سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الوجود وأفاض الخير والكرم والجود، المفيد بامتنان، المتخلق بإحسان، الذي تقدست أسماؤه وتعالت آلاؤه وجلت كبرياؤه للمواهب الجليلة والعطيات الجزيلة، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، فاللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة. بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. وقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بحثی رو اخیرا شروع کردیم تحت عنوان عبد در قرآن، که چند دست عبد رو قرآن تعریف میکنه، و یک جلسه همینجا صحبت کردیم، جلسه دیگر هم در جای دیگر. این جلسه سوم هست که به بررسی آیاتی از قرآن در خصوص عبد میپردازیم. آیه اولی که امروز خدمتون عرض می کنم در سوره کهفه، و آیات امروز تماما پیرامون عبدالله، چه کسانی بندگان خدا هستند. یه عده‌ای بندگان طاغوتند در قرآن، یه عده‌ای بندگان به اصطلاح مخالف راه و روش انبیا هستند. از این دسته بندگان رو قرآن تعریف میکنه. در سوره کهف میگه که همون داستان موسی و صاحبش هست که حرکت میکنن که در پی یافتن حقیقت هستن. فوجدا عبدا من عبادنا، اون دوتا بنده ای را یافتند که از بندگان ما بود. پس این بنده یک بنده ویژه است، بنده ای است که دارای خصائصی است که خدا اون را به عنوان راهنما و هادی و بشیر و نذیر پذیرفته است، و تعداد اونها در میان بشر اندک است، و کسانی که میخواهند مسیر حق و وصول به وادی نور و ساحت به اصطلاح روشنایی واصل بشوند، باید که این بندگان رو پیدا بکنند، جستجو بکنند، کند و کاو بکنند، پیدا بکنند. موسی در پی چنین شخصی بود که با دوست و صاحبش اون شخص رو در واقع یافته. خصوصیت اون بنده را خود آیه تعریف میکنه: آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، که اون بنده را ما از طرف خودمون بهش رحمت داده بودیم. اون در واقع مرحوم از طرف ماست، رحمت ما شامل حال او شده و بالاترین رحمت، بالاترین نعمت این است که انسان راه هدایت را تا نقطه کمال که قرآن به آن سدرت المنتها میگوید بفهماید، تا قله برود. اون عقبه را که میگوید که فلق تحمل عقبه، اقتحام عقبه نکرد. چرا کلمه اقتحام رو میاره؟ برای اینکه عبور خیلی سخته. هر جایی که انسان مجبور باشه از میان دو چیز سخت داره هم چسبیده عبور بکنه، اون رو میگن اقتحام. یعنی اینکه دو نفر اینجا به هم چسبیدن، یکی میخواد بیاد وسطشون بشینه، این اقتحام میکنه، یعنی باز میکنه از هم و مینشیند. از این جهت عبور از گردنه به سمت کمال هم اقتحامه. پس این رحمت و نعمت را باید که اون زمانی به دست بیاورد که به اون قله رسیده است. البته این رحمت و نعمت و اینها مراتب داره، مراتب پایین تر هم داره. مثلا خدا به کسانی رحمت میفرستد، اونها رو از قحطی و خشکی و فقر و اینها نجات میده، فقر مادی. اما رحمت عالی تر و بالاتر این است که انسان را به نقطه اوج کمالات انسانی برساند، اون انسانیتش رو تعالی ببخشد، اون اوج رحمته. پس رحمت مراتب داره، نعمت مراتب داره. به همین جهت هم در خصوص انبیاء الهی و سایر مؤمنان برای انبیاء میگوید که و فضلنا بعضهم علی بعض درجات، یعنی پیامبرها هم بر یکدیگر فضیلت دارند، همه در یک نقطه قرار نگرفتن، مراتب دارن. و نسبت به مؤمنان که زن باشن یا مرد میگوید که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، بعضی بر بعضی دیگر ولایت دارن، یعنی اون بعضی که ولایت دارن مرتبه اخلاقی و کمالیشون فراتر و بالاتر است از اون بعضی که اینها برشون ولایت میکنن. ولایتشون چیه؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر معروف و نهی از منکر میکنن. پس اینها مراتب داره. پس این که میگوید آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، از نزد خودمون به او علم آموخته بودیم. پس اون علم الهی فراتر از این علوم مادی است که ما یاد میگیریم. اون دانشی است که انسان میداند که چگونه راه را بپیماید. علم به قیامت است، علم به معاد است، علم به خداست، یعنی معرفت الله است، علم به خود انسان و معرفت النفس. اینها اون علومی است که خدا یاد داده است. پس این یک گروه است عباد و بندگان هستند که خدا از طرف خودش به اونها رحمت و علم داده. گروه دیگر در آیه 23 سوره بقره و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اگر در شک و تردید هستید از آنچه که ما بر بنده خودمون، ببینید عبدنا، اینا عبد، اینا عباد الله، اینا بر بنده خودمون نازل کرده ایم، پس شما یه سوره مثلش رو بیارید. اگر شک دارید خودتون این کار رو بکنید و برید یه سوره درست بکنید و بر اساس اون خودتون رو، اطرافیانتون رو، جامعتون رو هدایت بکنید، راهنمایی بکنید، ببینید میتونید. پس اینم یک گروه از بندگان هستن که در همون به اصطلاح دایره آیه سوره کهف هستن که رحمت و علم به اونها داده، حالا اینجا هم کتاب برشون نازل کرده که همون رحمت و علم. باز در سوره کهف آیه یکم، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، سپاس می کند، یعنی هر کسی که می خواند هر کسی که این کتاب برش نازل شده باید که زبان حالش این باشه که من ستایش میکنم، حمد میکنم خدا را که بر بنده اش کتاب را نازل کرد، یعنی قرآن را. یعنی هر کسی که ایمان می آورد باید این حمد را نسبت به خدا داشته باشد که در این وادی و در این راه و طریق قرار گرفته است که با این کتاب و با این پیامبر مواجه شده و با این راهنمایی مواجه شده که به اصطلاح کمال یافته ترین راه است که قرآن در سوره مائده که آخرین سوره است که نازل شده میگوید که فالیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین شما باید تسلیم شدن باشد به حق و به راه حق. پس این ستایش زبان حال همه کسانی است که مواجهن با قرآن که این کتاب را بر بنده اش نازل کرد. پس ببینید تمام این عبدها در یک نقطه، در یک درجه هستند، در یک مرتبه و راستا قرار گرفتن. ولم یجعل له عوجا، و این کتاب درش هیچ کجی و کاستی وجود نداره. باز در سوره فرقان آیه یکم، تبارک الذی انزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. باز میگوید که مبارک است، تبارک الذی، مبارک است آن کسی که، یعنی مایه افزونی، مایه رشد، مایه تعالی، مایه هدایت و اصل عالم، اینا همه تبارک است. پس او کسی است، او مبارک است، او مایه همه این هاست که چکار کرده؟ فرقان را فرو فرستاده است. فرقان یعنی ابزار جدا کننده درست از نادرست. این رو بهش میگم فرقان، یعنی فرق میگذاره. پس اگر انسان قوه تشخیصی داشته باشد که بتواند درست از نادرست رو جدا بکنه، این رو میگن که صاحب فرقان است. یعنی این انسان فرقان دارد، یعنی عقلش به جایی رسیده است، به حدی کمال یافته که میتواند حق و باطل رو از هم جدا بکنه. پس تبارک الذی نزل الفرقان، تنزیل رو هم میاره به دلیل اینکه تدریجا آمده، جای انزال رو میاره یعنی یک جا آمده، تنزیل رو میاره یعنی تدریجا آمده. الا عبده، بر بنده اش این کار کرده، نازل کرده تا اینکه این کتاب برای همه جهانیان نظیر و ترساننده باشه، یعنی اونها رو از سرنوشت بدشون بترساند اگر در راه غلط و باطل حرکت بکنه. پس ببینید اینها دو تا آیه، آیه اول سوره کهف و آیه اول سوره فرقان، آیات خیلی جالبی هستی که الحمدلله الذی و یکی تبارک الذی، و هر دو برای نزول قرآنه. آیه 9 سوره حدید، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات. خدا کیه؟ خدا کسی است که این آیاتی که بیان است، روشنه. یعنی هر کس بخواند و نگاهش بکنه به هیچ وجه نمیتواند آنها رو انکار بکنه، ولی ممکنه که بهش عمل نکنه یا اینکه بگوید که من نمیتوانم به اینها عمل بکنم. یعنی در شرایطی هستی، مثلا شما فرض بگیرید که دو آیه در قرآن داریم راجع به حجاب زنا. حالا هستن بعضی از این دخترها، اینها که میخوان برن کشورهای خارج، میان از من میپرسن یا اونجا هستن میپرسن از طریق همین رسانه ها که ما اینجا اگر حجاب داشته باشیم مثلا بیشتر نگاهمون میکنن. و اخیراً هم من اتفاقی همچی سوالی بود جواب دادم، بعد من نمیدونستم که این شخص کجا هست، اون خانمی که سوال کرده راجع به حجاب، بعد جواب داده بود که خیلی جواب شما من رو قانع کرد و من سال هاست که در انگلستان زندگی می کنم و حجاب خودم را هم حفظ کردم، ولی کم کم فکر می کردم که این حجاب بیشتر من انگشت نما کرده و بهم نگاه می کنند و مثل اینکه مثلا میگن مسلمان ها تروریستن و اینها، یه همچین نگاهی من می کنم. بعد با اون دلایلی که من آورده بودم گفت الان دیگه دلم در واقع یک دل شد که حجابم رو نگه دارم. بنابراین این پیش میاد در درون انسان در یک شرایطی قرار بگیره که بگه این حق هست، این خوبه، ولی من نمیتونم اجرا بکنم. پس آیات بینات خصوصیتش اینه که هر کسی ببیند قبول میکنه، هر کس بشنوه قبول میکنه، ولی میگه نه ما نمیتونیم. از این جهت میگه آیات بینات، میگه خدا کیه؟ کسی است که آیات بینات را بر بنده اش علی عبدهی نازل کرده، نازل میکند تا چه اتفاقی بیفته؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا اینکه شما را از تاریکی به نور ببره. تاریکی مراد تاریکی شب نیست، اینها کلماتی است که متشابهه و خب شماها که در جلسات زیاد بودید خیلی از من شنیدید. باز هم اینجا توضیح میدن به دلیل اینکه ممکنه این بحث رو فقط یک جا منفردن یه نفر گوش بده و با بحث‌های پیشینی آشنا نباشه. کلماتی رو که قرآن به کار میبره اکثرش متشابهه، یعنی برای اینکه یه چیز معنادار و معنوی رو به ما بفهماند از یه چیز مادی استفاده میکنه. مثلا تاریکی رو همه ما میفهمیم که تاریک، یعنی هیچ جوری نمیبینی، این میشه تاریک. روشنایی و نور یعنی همه جوری میبینی. پس وقتی میگه الله و نور و سماوات و الارض، یعنی اگر تو آمدی الهی شدی همه عالم برات روشنه، همه چیز را میبینی، همه کس را میبینی، همه کس را میشناسی، همه راه ها را میشناسی، چون در نوری میبینی همه چیز را. از این جهت میگه الله و نور السماوات و الارض، روشنایی است. پس هر چیزی را که قرآن میگوید تاریکی، نه تاریکی شب، یعنی مثل تاریکی شبه، نادانی تاریکی است، بی سوادی تاریکی است، چون آدم هیچ جایی نمیبینه. شما میلیون ها کتاب بذار جلوی آدم بی سواد نمیتونه بخونه، پس در تاریکی است، مثل اینکه چشمش نمیبینه. این رو قرآن میگوید تاریکی. پس این کتاب را نازل کرد بر بنده اش تا شما را خارج بکند از تاریکی به نور، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما از این تاریکی های به اصطلاح معنوی خارج بشید. و ان الله بكم لرؤوف رحیم، خدا از سر رأفت و مهربانی این کارو کرده، چون نسبت به شما رؤوف بوده و رحمت داشته، آمده و پیامبر و این عبد را در واقع برگزیده ساخته است و این کتاب را برش نازل کرده. حالا بعضی از بندگان رو خدا گفته است که بهترین بنده، به این صد به این صفت ستوده، گفته نعم العبد. حالا ببینیم مثلا ایوب نعم العبده، سلیمان نعم العبده، و خیلی جالبه، یعنی تمام این پیامبرانی که یهود در توراتشون در اسفار پنجگانه اینها رو مورد اتهام قرار دادن و همین کاری که الان خارجی ها و خود یهودی ها بیشتر دارن با اسلام میکنن و با پیامبر اسلام میکنن و این کاریکاتورهایی که میکشن، فیلم هایی که میسازن علیه پیامبر اسلام، اینها بیشتر از منابع خودشونه، یعنی از توراته. و وقتی که قرآن نازل میشد و دیدن یهود که قرآن داره همه انبیا رو تطهیر میکنه و از همه آنها به خوبی نام میبره، تصمیم گرفتن که قرآن رو تخریب بکنن و خیلی از این داستانهای بیخود برای پیامبر اسلام درست کردن و در کتابهای خود ما جا دادن که امروز به ابزار دست همین کسانی است که میخواهند پیامبر اسلام رو مسخره بکنن یا بگویند که او یک کسی بوده است که این دستورات رو داده و امروز که میبینید مسلمان ها تروریستن و خرابکارن و وحشی هستن و هم دیگر رو میکشن و نمونش لیبی، نمونش سوریه، نمونش افغانستان، نمونش همه جا که میبینید اینها دستورات پیامبرشونه. از این جهت حتما شنیدید اسم این فیلم رو هم گذاشتن عصمت مسلمین، بیگناهی مسلمان ها، یعنی مسلمان ها تقصیر ندارن، پیامبرشون اینطوری بوده. و حالا من یه چیزی امروز اتفاقا الان داشتم تعریف میکردم که پیامبر قلعه خیبر رو محاصره کرده بودن که یهود رو از اونجا اخراج بکنن، بعد اونها حاضر نشدن و بعد از یک ماه محاصره جنگ درگیر شد. اون وقت تو این محاصره پیامبر دید که گله گوسفند یهود داره میاد بره توی قلعه، گفت به اصحابش که کی میره دوتا گوسفند بر ما بیاره؟ یعنی دستور دزدی داد. یه نفر پاشد گفت من میرم. بعد این به سرعت آهو رفت و دوتا گوسفند، یکی زیر این بغل یکی زیر اون بغل، برداشت و اومد بلا فاصله کشتن و کباب کردن و خوردن. خب آیا برای لشکر اسلام دوتا گوسفند اولا کافی بود؟ ثانیا پیامبر خودش میخوره به دیگران نمیده، همینا که دور هم بودن دوتا گوسفند خوردن. و ثالثا پیامبر دستور دزدی میده، این چه پیامبره؟ همین هاست که تو فیلم میارن، همین ها فیلم میکنن که این دستور میده برید بدوزید بیاری و این یهود بیچاره تو قلعه گرسنگی میخورند. اصلا اسمی نیست. شما ببینید نمونه بارزش همین قضیه است که هیتلر تعدادی از یهود را کشت، بعد آمدن خود یهودی اینو تبدیل کردن به 6 میلیون و امروز هم هر کسی در هر جای دنیا از هولوکاست، یعنی نقطه ای که در اونجا هیتلر دستور داد که یهود را بکشن، صحبت بکنه جریمه داره و زندان میره، تا 10 سال زندان داره. اصلا تمام دنیا رو ممنوع کردن که راجب این قضیه کسی حق نداره حرف بزنه، چون تحتوش در میاد که اینقدر آدم از مگه میشه در چند روز 6 میلیون بکشن. همین رو ببرید صدر اسلام و یهود بنی قریظه و اینکه پیامبر دستور داد 700 نفرشون رو که اصلا 700 نفر بودن مرد زناشون نه کلن گردن بزنن یه روز. بعدم خیلی از تاریخ‌ها نوشتن خود پیغمبر گردن زد. خود پیغمبر یه نفره میتواند که گردن 700 آدم بزنه. بعد گفت وسط بازار مدینه گودال بکنن. آیا پیامبر اسلام دستور میداد که مخالفان رو در گور دست جمعی دفن بکنن؟ آیا سابقه داشت؟ در کجا این کار کرد؟ در احد کرد؟ در بدر کرد؟ در کجا این کار کرد؟ کجای قرآن این دستور رو میده که به جنازه ها بی احترامی بکنه؟ این هم که خب ببینید قشنگ مقایسه بکنید با همین هولوکاست که چقدر بزرگ میکنن برای اینکه مظلوم نمایی بکنن و بگویند در طول تاریخ به ما اجحاف شده و ظلم شده و ما حالا حق داریم که انتقام بگیریم. بعد این 700 نفر رو اونجا دفن کردن. این حادثه بنی قریظه درست روزی اتفاق میفته، یعنی محاصرهشون، که جنگ خندق تمام میشه و 25 روز محاصره این خانه های به اصطلاح بنی قریظه، چون وسط مدینه بودن، تو خود مدینه بودن، طول میکشه تا اینها تسلیم بشن و بیان بیرون. در این 25 روز پیامبر به فکر نبود که حالا میخواد چه کار بکنه. آیا این خندقی که کنده بودن دور مدینه نمیتونستن مرده ها این یهود رو ببرن لب اون خندق، اونجا گردنشون رو بزنن، تو همون گودال ها بریزن و اونجا خاک بریزن روشون، که گفت بیاد وسط بازار مدینه گودال بکنی. اون وقت اینها اصلا هیچ کس هم جواب نمیده. خود مسلمان هم تو این سایت ها که ببینید همه اینا رو تایید میکنن، میگن بله پیغمبر اسلام 700 تا رو کشت و فلان چنین کرد چنان، بعد اینا رو فیلم میکنن، میگن ببینید این پیامبرشونه، پیامبرشونه و با یهود چیکار. اون وقت اسلام دینی است که تمام ادیان پیشین خودش رو قبول کرده، همه دین ها رو قبول داره، ولی مسیحی ها و یهودی ها اسلام را به عنوان دین قبول ندارن. پس این مشکل بوده است و هست که امروز به دلیل اینکه این خرافات را یهود در کتاب های ما جا داده اند این مسائل پیش آمده. از جمله همین ایوب و سلیمان و اینها که در تورات بخونید 5 تا 0 داره، 0 تکوین و خروج و سموئیل و اینها، 0 های یعنی کتاب، 0 به معنای کتابه، 0 به سین، جمعش هم میشه اسفار. مثلا از ملا صدرا میگن اسفار اربعه، یعنی 4 تا کتاب یا 4 تا سفر. سفر هم جمعش اسفاره، اونجا سفر به اصطلاح 4 سفره که میگه ملا صدرا اسم کتابشو گذاشته، و در تورات به معنای کتابه. انا وجدناه صابرن، ما ایوب را صابر یافتیم، نعم العبد، بهترین بنده است. پس هر بنده خدایی که صابر باشد در راه خدا، یعنی که این سختی ها و مشکلاتی را که در این راه باش مواجه میشه به خوبی و با تحمل زیاد بپذیرد، ولی از راه بیرون نره. اینو میگه نعم العبد، این بهترین بنده است. انه اواب، او خیلی بازگشت کننده است، یعنی هر مشکلی که براش پیش میمده میرفته سراغ خدا. اینو میگن اوابا، یعنی هی برمیگرده میگه خدایا چه کار کنم، خدا میگه این کارو بکن، آموزش بهش میده، تعلیم بهش میده. و سلیمان، و وهبنا لداوود سلیمان نعم العبد انه اواب. بعضی از مفسرها این مرجع نعم العبد رو خود داوود دانستن و بعضی سلیمان. حالا شما هر دوشون رو بگیدید. میگه ما به داوود سلیمان را بخشیدیم، بخشیدیم بهش پسرش، نعم العبد، بهترین بنده است. انه اواب، اونم اواب بود. پس هر کس که اواب باشه یعنی تمام راههایی رو که طی میکنه بازگشتش به سوی خدا باشه، همیشه به سوی خدا روی کرد داشته باشه، او هم نعم العبد. یک آیه دیگر براتون بخونم از سوره سبأ و بحث رو خاتم بدیم. عبد منیب، یکی از بندگان، یک گروه از بندگان عباد منیب هستن، یعنی بندگانی که انابه میکنن به سوی خدا، یعنی که هم بازگشت میکنن و هم التماس و زاری به درگاه خدا میکنن. افلم یرو الى ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض، آیا ندیدن؟ یعنی خدا میگه همه ببینید. آیا ندیدن از ما میپرسی؟ آیا نمیبینی که چه چیزهایی از آسمان و زمین در پیش رو و پشت سر دارن؟ یعنی خود ما میگیم، میگیم یه دوری بزن اطرافتو ببین، یه نگاهی به بالا بکن، یه نگاهی به پایین بکن. این رو خدا میگه یه همچی کاری بکنی، یه گشتی بزنید دور ورتون. این نشأ نخسف بهم الارض، اگر ما بخواهیم زمین را روی سرشون وارونه میکنیم و خراب میکنیم. این قدرت ما داریم. او نسقطو علیهم کسفن من السما، یا آسمان را پاره پاره میکنیم و پاره های از آن را بر سر اینها فرو می ریزیم. حالا اینها بحث های متشابه. ان فی ذلک لآیه لکل عبد منیب. این حرف هایی رو که ما می زنیم، این آسمان ها و زمینی که در اطراف است، اگر کسی بهش دقت بکنه، اینها همه نشانه است برای بنده ای که روی کردش به ما باشه و التماس و زاریش به درگاه ما باشه و بازگشتش به سوی ما باشه. حالا این آسمان و زمین و ارض و این به اصطلاح سما و اینها رو من در بحث‌های مختلف براتون توضیح دادم که آسمان به اصطلاح اون معنویت و رفعت و بلندی است به جهت اینکه این سما رو ما می‌بینیم این بالاست و زمین پایین بودنه و خار بودن و خفیف بودنه. پس اون چیزهایی که زمینی است مادی است، اون چیزهایی که آسمانی است معنوی است. پس خدا میگوید که ما میتوانیم که معنویاتشون رو حتی سلب کنیم، هیچی نداشته باشن. یعنی در میان جامعهشون اگه یه افراد خوبی هم هستن که اینها میتوانن که مفید باشن و راهنمایی بکنن، اینا رو هم ازشون میگیریم که دیگه هیچ کسی رو نداشته باشه. اینی که میگه آسمان رو به سرشون خراب میکنیم، یعنی خدا هیچ وقت این آسمان رو خراب نمیکنه. میتونه مثلا چی رو پاره پاره بکنه، یکی از کرات رو پاره پاره بکنه بریز رو سر مردم، میگه ما این کار نمیکنیم. ولی الان اگر ببینی جوامع بشری رو، همین اتفاق افتاده، یعنی آسمان رو سرشون خراب شده. شما یه حادثه یه بدی که اتفاق میفته و خبرش رو بهتون میدن، میگید یه دفعه ها آسمون رو سرم خراب شد. یعنی اون حالت آرامش، اون حالت تمعنینه، اون حالت اطمینان و خوشی و خوبی و بهرمندی از نعمت ها که داشتیم و توش بودیم، داشتیم استفاده میکردیم، بر سرمون خراب شد. خدا میگوید که سلب نعمت ها اینطوریست. یعنی مثل این است که ما آسمان را پاره پاره بکنیم و بر سر شما فرو بریزیم. پس به اطرافتون نگاه بکنید، به آسمان و زمین نگاه بکنید، از معنا و ماده بهرمند بشوید و راه خدا را در پیش بگیرید که اگر جز این باشد. و قوم ملکه سبا رو مثال میزنه، این در اون بس سوره سبا آیه 9 در خصوص قوم سبعه که از چه همه نعمت برخوردار بودن جز نعمت هدایت. این اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.